سلام، این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای سوفیا است از رسانه دیالوگ. من شاهین نجفی هستم. شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساوند کلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید. با ما باشید. سام رجبی عزیز، تو به عنوان یک کسی که متخصص چیزی هستی به نام مارشال آرت که رشته تخصصی در واقع جوجوتسو و جودو هست، ما امروز میخوایم در مورد مسئله درگیری در جوجوتسو و جودو به این دو مسئله بپردازیم و بعد به اهدافش بپردازیم، یه کوچولو شاید به تاریخچش اشاره بکنیم و بعد این که ببینیم چه رابطه‌ای وجود داره بین مثلا رشته‌ای مثل جودو و زندگی واقعی با سیاست، با هنر. چرا اصلا ما به مجموعی از این ورزش‌ها مارشال آرت میگیم؟ به دونه دونه اینا اشاره میکنیم و بعد این برنامه مشخصا مسئلهش اینترویو نیست، یعنی ما قرار نیست که مثلا من سوال ازت بکنم تو پاسخ بدی یا حتی دیبیت داشته باشیم، یعنی با هم دیگه کلکل گفتگوی داشته باشیم. ما میخوایم یه گفتگوی داشته باشیم که 10 سال بعد وقتی یکی نگاه میکنه ببینه در این سال به مسئله مارشال آرت اینطوری نگاه کرده میشد، اینجوری در موردش صحبت میشد و حتما بتونیم اگه اینفورماتیو هم باشه یه سری اطلاعات هم به دیگران بدیم. تو مارشال آرت رو در مجموع چه میدونی؟ فرق مثلا چرا مارشال آرت مثلا به آشپزی نمیگیم مارشال آرت؟
اول سلام کنم و بگم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم شاهین عزیز. مارشال آرت دقیقا اسمش روشه، یعنی یک ترجمه خیلی خوب این لاتین ها گذاشتن روی این ورزش که در واقع میشه بهش گفت هنرهای رزمی. و دقیقا علت این که اسمش رو گذاشتن هنر، حالا ما در آینده بهش میرسیم که چرا اصلا اسمش رو گذاشتن هنر و چقدر شباهت داره به اون هنری که در واقع شما دارید کار میکنید، در واقع همون موسیقی یا نوازندگی، خوانندگی، هر نوعی از،
یعنی یه سری نسبت‌های مفهومی اینا با هم دیگه دارن.
بله قطعاً، یعنی اینکه توی اتفاقا داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که توی مخصوصاً بحث تکنیک یا تاکتیک و استراتژی دلیل اینکه اسم اینها رو گذاشتن هنرهای رزمی دقیقاً اون بخش عمده‌ای که بار معنایی بهش دادن این تکنیکش هست. مسئله اصلی این ورزش های رزمی در واقع فلسفش، ما یه ذره میریم قبل تر، خب اکثر اینها از خاور دور و آسیای شرق اومدن دیگه، رشته های مثل جودو، تکواندو، کونگ فو، ووشو، کاراته، تمام این رشته ها عموما خواستگاه ژاپن و کره و چین و اون قسمت ها بودن. و خیلی برمیگردیم قبلتر میبینیم که اینها عموما از این جنگ‌های داخلیشون و این درگیری‌های داخلی که تو این فیلم‌ها مثلا می‌دیدیم اینها می‌افتادن به جون هم، در واقع از اونجا در واقع یک فرگشتی باعث شده که خب اینا اومدن یه مقداری ارگانایز کردن این رو و اصولا جزء بخوایم اشاره کنیم برگردیم رشته سومو، خواستگاه همه این هاست. رشته سومو این رشته هست که دیدید دوتا از این قول پیکرهای عموما ژاپنی
شکلی کشتیه در واقع.
آره دقیقا، شورت مخصوص خودشون و عموما هم افرادی هستن بزرگ اندام که عموما اکثر این رشته ها میبینیم خواستگاهش از اونجا اومده و اینها به این صورت بوده که توی اون رشته ما بحث تکنیک رو کمتر احساس میکنیم و درش تکنیک هست، درش چابکی هست، شاید بیننده عادی خب فقط یک شکلی از حرکت و هل دادن رو ببینه، در صورتی که اینجور نیستش، درش بحث تکنیک هست ولی خب عموما افراد بزرگ اندام توش شرکت میکردن. یعنی شما مثلا اگه یک جسه 60 کیلویی داشتی میرفتی جلو اینها، خب به طب درصد پیروزیت خیلی میومد پایین‌تر. که این رشته رو کم کم این رشته ها رو ارگانایزتر کردن و آوردنش تو قالبی که بتونه شخصی که اندام ریزتری داره یعنی من چه از لحاظ قد و قامت چه از لحاظ وزنی بتونه چیره بشه به فردی که از لحاظ جسه بزرگتره. بنابراین اومدن بحث تکنیک رو توش به صورت جدیتر و اساسیتر مطرح کردن، مباحث تکنیکی و تاکتیکی و استراتژی رو توش بیشتر دخالت دادن، تا میرسیم به جایی که این جوجیتسو ژاپنی، در واقع رسیدن به خاستگاه جوجیتسو ژاپنی که ترکیبی بود تقریبا از، بهتره بگیم، از کاراته فعلی شما که تمرین میکنید، جودوی ما و تا حدودی جوجیتسو برزیلی که در واقع درگیری خاک دارن، اما خیلی فوکس نداشتن اینها، تا زمانی که شخصی به اسم جیگارو کانو توی فکر کنم سال 1860 متولد شد و سال 1882 این شخص به خاطر نبوغی که داشت و آموزه هایی که میدید از مربی های جوجیتسو، شخص ریزندامی هم بود. من فکر کنم تقریبا 160 سانت قدش بود، از لحاظ جسه‌ای حدود 70 کیلو بود و این اومد یک طراحی کرد که ببینه آقا ما چجوری با کمترین در واقع انرژی که وارد میکنیم نسبت به حریف بتونیم بیشترین بهره برداری رو بکنیم. در واقع چون از لحاظ جسه‌ای حتی نسبت به ژاپنی ها توی اون دوره نسبت به آقایون کوچیک‌تر بودین، اومد یه جورایی طراحی کرد که ببینه آقا من با کمترین فشاری که میتونم بیارم یک حریف بزرگ اندام رو بتونم بزنم زمین. که در واقع این توی سال 1882 در کودوکان ژاپن یک رشته رو در واقع ایوالو کرد، به وجود آورد به اسم جودو،
که از دل
که
جوجوتسو
این
در واقع
رشته
میاد.
دقیقا از دل جوجیتسو ژاپنی اومد، که بعد از اون جودو شد مادر رشته هایی مثل سامبو، رشته سامبو روسی که حالت کشتی خودمون رو داره اگه
ولی
دیدید،
ضربه هم میزنن
رشته
دیگه.
مثل اونها یه مقداری ضربه هم دارن، رشته هایی مثل کراوماگا تو ارتش
اسرائیل.
اسرائیلی ها دقیقا آموزش داده میشه، اونها بیشتر حالت جنگ رو دارن و عموما اونها هم فلسفهشون اینه که شما یک شخص هستی چجوری از پس مثلا 5 نفر آدم برمیای، که این خواستگاهش دقیقا از جودو اومده اینها هم، و در آینده هم میبینیم که ما جوجیتسو برزیلی که یک رشته خیلی در واقع
دیگه
جمع و
الان خیلی
جور، یعنی در
جهانی
واقع
و
رشته
چیز
ای،
شده دیگه.
بله دقیقا. حالا من اشاره می کنم که چرا جوجیتسو برزیلی انقدر مخصوصا توی آمریکا انقدر به این حد
ببین
بالایی
اتفاقی
رسیده
که در
که
واقع افتاده، از دل جوجوتسو جودو بیرون اومده و خب خیلی هم جالبه که این جوی اول اینها هر دو به معنی نرم منعطف همه اینها وجود داره و بعد جوجوتسو در واقع اون جوتسوی آخرش هم به معنی تکنیک خواهد بود. و بعد خیلی مسئله مهمیه که اینجا تمرکز به جای اینکه هر چقدر که به قول تو گذشت، تمرکز به جای اینکه بیشتر روی قدرت باشه آروم آروم رفت رو تکنیک. و بعد اتفاقا خیلی مهمه که بازم هر چقدر داریم جلوتر میریم به بحث اون سپریتوال قضیه، به بحث ذهنیت، روح، جان، حالا اون تعابیر با این معنی که ما تو فارسی ممکنه براش در نظر بگیریم بیشتر شد. یعنی ما حتی این شعار رو من زیاد میشنوم این ور اون ور تو مارشال آرت که میگه تکنیک پیش از قدرت و اون سپریت در واقع اون روح یا جان یا ذهن پیش از تکنیک. یعنی تو باید اول مسئله رو بفهمی، بعد از اینکه مسئله رو فهمیدی یاد بگیری که چه باید کرد. خب طبیعتاً با دست خالی در واقع داری این کار رو انجام میدی، چون بحث سلاح نیست. و اتفاقاً مسئله اینه که روبروی تو ممکنه کسی سلاح داشته باشه، چطور اونو خلع سلاح بکنی، چطور از نیروی خودت کمترین نیرو رو استفاده بکنی و حریفی که از تو به شکلی انرژی و نیروی بیشتری داره رو بتونی خاک بکنی، پرتش بکنی، به هر حال ضربه فنیش بکنی، قفلش بکنی، که اینا هر کدوم توی جودو در واقع اصطلاحات خاص خودش هم داره. اونجوری که من نگاه کردم دیدم تو جودو مخصوصا ما سه بخش اساسی داریم، یه بخش پرتابی داریم و یه بخش خاک کردن داریم و یه بخش ضربه، که ضربه اونجوری که گفتی کم استفاده میشه. مسئله جودو در نهایت چیه؟ یعنی که وقتی تو توی تتمه با حریف هستی در نهایت چجوری قراره برنده بشی؟
ببینید، جودو جوجیتسو، جودو یعنی جنتل وی، جوجیتسو هم جنتل آرت، در واقع این جوه به معنایی که جنتل یعنی یه جورایی بخوام خودمونی تر بگم با پنبه سر
آفرین.
بریدن خودمون میشه. یعنی آره، یعنی اینکه شما باید یه مقداری زیرکی خاصی داشته باشی که بدونی حریفی که از شما جسته قوی تر و بزرگتری داره چجوری از نیروهات بتونی استفاده کنی. هر از گاهی عین فیزیک میمونه، یعنی شما یک تریکای انجام میدی، یک رفتاری انجام میدی که باعث بشه حریف، ببین من یه مثال بزنم، ما میخوایم حریف رو در واقع دو خم کشتی خودمون
بله
هستش دیگه، همه بلدیم زیرگیری که میگیریم، این دو خم رو اگه من ریز اندام بخوام به یک حریف بزرگ اندام بزنم، اگه فقط من دستم رو پرتاب کنم پشت حریف، این حریف خاک نمیشه. ما اینجا مسئله تکنیک رو بسیار باید جدی بگیریم. سه مرحله داره، یک بهش میگن کوزوشی، یعنی کشش یا هل دادن، حالا بهش میگن ستاپ کردن تکنیک، یعنی شما در واقع برای اینکه این دو خم رو بزنی اول باید مرکز ثقلت رو از حریف بیاری پایین. و جالب اینجاست یه سری از فنون هستن که برای افراد ریزندامتر هستن، یه سری فنون هستن برای افراد درشتندام هستن، یه سری فنون هستن برای افراد عضلانیه، یه سری فنون هست برای افراد ریزندامه. و دقیقا بحث این دو خمه اینجاست، فردی که قد و قامت کوتاه‌تری داره راحت تر میتونه مرکز ثقلش رو بیاره پایین و حمله کنه به حریفش. حالا جدا از این حمله، بحث هل دادن هست. شما اگه فقط با قدرت دست این کار رو انجام بدی شانس پیروزیت کمه، اما اگه با سر و گردن و شونه در واقع فشار بیاری به قفسه سینه حریف، شکم حریف، اونجا حریف به عقب پرت میشه، اون وقت تعادلش رو از دست میده. یعنی بالانس حریف رو شما باید، مسئله مهمی که داریم اینه که بالانس حریف رو به هم بزنی. شما قبل از این که بالانس حریف رو به هم بزنی نمیتونی یه دفعه بری اجرای فن کنی. اولین اصل برهم زدن تعادلش، دومین اصل چرخش و ورود به تکنیکه، اونجایی که در واقع حالا دیگه رفتی توی حریف، دو خم رو گرفتی، حالا من میتونم دستم رو اد کنم، اضافه کنم به پشت پای حریف، اینجا قدرت پیروزی من بالاتر میره، چون که اینجا حالا من میدونم حریف آردی رفته روی پاشنه های پاش، یعنی مهیا شده شرایط فن زدن. و در نهایت هم در آخر پرتاب کاره که در واقع باید اون انفجار لازم رو داشته باشید که شما بتونید کار رو تمام کنید. اینجا بحث تاکتیک هم بعضی وقتا میگی خب من تمام این کارها رو انجام دادم، باز زورم نمیرسه تو یک شرایطی که میبینیم حریف خیلی قوی تره. حالا بحث تاکتیک و استراتژی رو میاریم. یعنی چی؟ در واقع یک سری کارهایی میکنیم مثل فیک اتک، یک سری اتک هایی میکنیم که حریف یه دفعه جا
میگیم حرکت های اخفالی، در واقع موقعی که حریف رو داری اخفال میکنیم.
دقیقا، چون اینجا ببینید یک دهم ثانیه جلوتر بودن شما باعث موفقیته، نه اینکه حالا مثلا من چند ثانیه جلوتر، نه بحث خیلی ریزیه، شما یک دهم چند دهم ثانیه از حریف بتونی پیش بیفتی اونجا موفق میشی. یه فیک اتک میکنی یا جابجایی و موومنت. برای همین شما میبینید افراد ریزاندامتر وقتی جلوی درشتاندام ها قرار میگیرن حرکت بیشتری میکنن. اینجا دقیقا اونجاست که این فرد ریزاندام با یکی دو تا حرکت حریف جا میمونه. یک دهم ثانیه شما کافیه جا بمونی، اونجاست که فن رو اجرا میکنه. در واقع دو تا بخش خیلی مهمی داره که شما میتونید دقیقاً به این موارد اشاره کنیم که ببینیم علت موفقیت این رشته چی بوده. و جالبتر این که این بحث وقتی میره توی زمین و توی خاک، اونجا دیگه باز بحث اندازه افراد و وزن افراد کمتر میشه، چون شما توی زمین هستی دیگه، در واقع نشستی، یا عموما بعضا گاهی اوقات دراز،
منظور تو خاکه،
توی یک سری از فنون توی خاک، توی گراوند، بله، فنونی که توی خاک اجرا میشه، اونجا باز بحث تاکتیکی تر میشه، باز بحث بسیار تکنیکی تر میشه. در واقع این اِوولوشنی که این مارشال آرتس انجام داده شما میبینید تماما به اینجا رسیده که ما الان توی مسابقات جوجیتسو برزیلی میبینیم که افرادی هستن 60 کیلو وزن داره میان کنار افرادی که 130 کیلو 40 کیلو، تازه اینها از لحاظ فنی تقریبا مساوین، یعنی اینکه هر دو مثلا بلک بلت هستن، میدونید. ولی خب عموما یک سری فنون هستش توی این خاک که این افراد ریزندام، مثلا پارکور و بریک دنس، چجوریه شما کوچیک‌تر باشی، راحت‌تر میتونی بچرخی یا حرکت انجام بدی. اونها از این ادوانتیج ها استفاده میکنن تا این افراد بزرگتر رو راحت‌تر
خیلی
بتونن
جالبه. اینو تو
شکست بدن.
ما وقتی به مارشال آرت میخوام اشاره بکنیم، یه سری شاخصه ها توش وجود داره. خب این شاخصه ها تاریخی هم هست دیگه، همونجوری که میدونی اینقدر مسئله درگیر با نظم اجتماعی بوده، درگیر با سیاست بوده، درگیر با قانون بوده، بحث کنترل اجتماعی بوده و همونجوری هم که میدونی خب هم تو دوره فئودالی ژاپن و حتی من داشتم میدیدم که در رابطه با ایران مثلا جوجوتسو رو یه زمانی ممنوع کرده بودن برای مردم عادی، مردم به سمتش نرن، بیشتر ارتش و نیروهای نظامی اونها استفاده میکردن. این اما شاخصه همه اینها انعطاف سرعت و ما اینو توی تاکتیک داریم، توی استراتژی داریم. یعنی اینکه مسئله جداله و فهمی که شخص باید تو جدال داشته باشه. و بعد خیلی جالبه که چه شاخصهای جدی و مشترکی وجود داره بین مارشال آرت و هنر. ما تو هنرم با برخوردمون با سوژه همینجوری، یعنی با چیزی که میخوایم باهاش درگیر بشیم همینجوری هستیم. چه خودمون موقعی که سوژه هستیم به عنوان فاعل شناسنده که میخوایم یه ابژه رو بشناسیم، به یه چیزی میخوایم اشاره بکنیم، یا موقعی که در واقع درگیر یک چیزی میشیم ولی به جای اینکه خودمون رو مرکز ثقل قرار بدیم، اون موضوع رو در واقع مرکز ثقل قرار میدیم. یعنی یک فاصله میفته بین منی که شاعر هستم با خود موضوع. حالا تو تئوریای جدیدتر ما اینجا مشخص به مرگ مؤلف اشاره میکنیم، یعنی جایی که تو به عنوان آفریننده میری کنار و کاری که داری انجام میدی اون میمونه، متن میمونه. تو موقعی که کار انجام میدی دیگه حذف میشی از اون قضیه، تو دیگه فاعل صرف نیستی، دانای کل نیستی. توی مارشال آرتس هم من فکر میکنم که یه جایی همین اتفاق میفته، یعنی تو دیگه اونجا از خود شخص به این معنی که هستی خارج میشی، مجموعه میشی از یه سری از مفاهیم. هر کی بتونه این مفاهیم رو بیشتر ابجکشنال، یعنی بیاره جلو عینیش بکنه، اون قوی تره. سرعت رو درست بفهمه، دقت رو درست بفهمه، انعطاف رو درست بفهمه، استفاده درست از نیروی دشمن رو یا اون نیروی مقابلش رو درست بفهمه. حالا خیلی جالبه مارشال، وقتی ما این کلمه رو میخوایم ریشه شناسی بکنیم به مارس رومی میرسیم، خدای جنگ و خدای کشاورزی، و همینو ما معادلش رو برای یونانی هم داریم، آرس. در واقع دفاع، حمله، قانون، سرگرمی، مفاهیم کلیتر مثل سیاست، هنر، همه اینا در مارشال آرت وجود داره. چقدر این میتونه به ما کمک بکنه؟ یعنی تویی که به هر حال در سطوح بالای جودو قرار گرفتی، در تیم ملی ایران بودی و خارج از کشور در آمریکا هم بازم به همین ترتیب، سام تجربه شخصی چقدر این مسئله واقعا در زندگی شخصی تو، در فهم تو، مثلا من چون میدونم تو درگیر به عنوان یه شهروند درست سیاسی درگیر سیاست هم هستی، چه تأثیری داره در اعتماد به نفس تو و در فهم تو از زندگی واقعی، مخصوصا سیاست؟ اینجا دیگه تجربه شخصی رو میخوام بگی.
آره دقیقا. ببینه، بحث رشته های رزمی همون جوری که عرض کردم، یه فلشبک کوچیک بزنم اول. دقیقا جالبه اینجا بدونیم که این اِوولوشنی که توی این رشته های رزمی افتاده برای من خیلی جالب بود که حتی ما توی جودو قوانین رو عوض کردن و اومدن در واقع شما از شما یک شخصی رو ساختن که قبلا اگه زور میزدی اونجا به حریفی که داشت سرش رو خم میکرد اخطار میدادن، حالا الان وقتی زور میزنی میگن تو داری زور علکی میزنی، به اجرای تکنیک نمی کنی، حالا به تو میایم ما اخطار میدیم. یعنی بحث رو کاملا تکنیکی کردن. یعنی دنیای امروز هم که ما دقیقا شما میگی ما درگیر تکنولوژی و و اون بحث تکنیکی هستیم و علم هستیم، دقیقا همچین اتفاقی شما میبینید توی مارشال آرتس. یا برای همین این واژه آرتسی که توش به کار برده میشه دقیقا مفهومیه که همون آرتسی که شما به کار میبرید. یعنی این بحث تکنیک بسیار داره مهم میشه و حتی توی جوجیتسو هم به همین طور هستش. جوجیتسو کاری که 10 سال پیش کار میکرده الان بهش میگن اولد سکول. یعنی اینکه در واقع اونها برای فلسفه این کار حتما لازم هستن و باید باشن، اما ممکنه که در جوجیتسوی امروز روز سال 2020 الان دیگه پاسخگوی این سوالات نباشه. یعنی حتی شما به 10 سال قبل برمیگردید، با اینکه ما بحث مارشال آرتس یک بحث کاملا
تاریخی میتونیم تو راحت تا 3000 سال بریم و بحث
بله.
المپیک دیگه
بله، فلسفهش جدیه، اما شما باز هم درگیری که امروز روز دنیای جهان امروز براش پیش اومده اینه که ما باید روزانه حرکت کنیم توی، حالا این بحث رو شما گفتی چطوری با زندگی امروزمون میتونیم تطبیق بدیم. خیلی راحت شما میبینید توی مارشال آرت ما داریم روزانه تحت نظریم که ببینیم هر روز چه کار جدیدی رو شده، چه تکنیک جدیدی رو میشه برای مقابله با اون تکنیک. یعنی تکنیک ضد تکنیک، تکنیک ضد تکنیک، حمله ضد حمله، تماما اینها با هم دیگه در تماس هستن و دقیقا این مسئله خب توی زندگی امروز ما هم کاملا مشهوده. یعنی در واقع ما وقتی تمرین میکنیم، مسابقه میدیم، خب ببینید از لحاظ اعتماد به نفس، خب این شخص رو اعتماد به نفسش رو میبره بالا عموما، چون اصلا اصول
بله.
این رشته ها اول کتک خوردنه. شما اینقدر اوایل کار کتک میخورید که دیگه یاد میگیرید که این کتک خوردنه براتون یه چیز عادی میشه و هر چقدر میرید بالاتر باز میبینید کمربندهای بالاتر هستن، هی میان باز شما رو میزنن. برای همین هیچ وقت این داستان تمومی نداره توی مارشال آرتس. شما هر چقدر میری بالاتر باز میبینی افرادی که هستن که با تجربه بیشتر هستن.
اساسا توی معنی شکست در واقع دیگه معنی نداره، چون هر شکستی میشه تجربه. یعنی تو در واقع موقعی که شکست می‌خوری باید متشکرم باشی که داری یه چیز جدید یاد می‌گیری، یه فن جدید رو تو زده شده و تو در واقع ابژه‌ای بودی که اون فن رو تو پیاده بشه. و در زندگی واقعی هم همینجوریه، ما اساساً چیزی به نام شکست و پیروزی نخواهیم داشت، همه چی تجربه است که من بتونم قدم بعدی، فقط مسئله اینه که من اون شکست رو نباید دوباره تکرار کنم، اون تجربه رو.
دقیقاً این، حالا این بحث رو مثلا قشنگ بیاریمش تو سیاست هم میبینیم همین میشه دیگه. شما در واقع سیاست جدل دیگه، سیاست هم دنیای سیاست، دنیای مذهب، همه اینها یک نوع جدل هستن. اینها هم دارن یا حتی زندگی روزمره ما هر روز در حال تلاش کردنیم، شکست خوردنیم، یعنی شکست های کوچیک، موفقیت های کوچیک، تمام اینها کنار هم مجموعه زندگی ما رو تشکیل میده. دوستان میان میگن آقا مثلا حالا این همه تلاش میکنی برای چی؟ مثلا فکر میکنی براندازی قرار اتفاق بیفته، انقلاب؟ میگن ما، یا مثلا همه مردم رو ما مثلا بیایم بیدین کنیم یا مثلا افکارشون رو تغییر بدیم. میگم تمام اینها فعالیت های خیلی کوچیک و ریزه، قرار نیست شخص من یا شخص شاهین بیاد اتفاق بزرگی انجام بده توی این دنیا. ما دقیقا مجموعه از این قدم های کوچیک بوده. مگه توی اروپای قرون وسطا یا هنوز هم که هنوزه؟ چون بحث دموکراسی داستانیه که شما هر روز باید براش بجنگی. مگه کشوری مثل آمریکا، مهد دموکراسی مثلا دنیا، اینجا مگه براش هر روز نمی جنگن؟ شما یه لحظه از جنگیدن پا عقب بکشید،
آره.
میان میخورنت.
دقیقاً بحث یه چیزی که برای من بسیار مهمه تو این داستان
این بحث رو...
اینه که ورزش رزمی به توی اعتماد به نفسی داری میده که از جسم بزرگ، از چیز بزرگ نترسی و باید بدونی که تکنیک به قدرت، یا من اینجوری میگم، تکنیک و هارمونی، هماهنگی در واقع به آن چیزی که ما اسمشو ظاهرا قدرت یا حجم قدرت میذاریم غلبه میکنه. اینو ما اتفاقا از غرب باید یاد بگیریم، چون غربی که اومد مثلا با چین درگیر شد، انگلیسی و جزیره کوچیکی میاد چین رو مستعمره میکنه، یا نمیدونم حتی آمریکای تازه به دوران رسیده میاد جهان رو در بر میگیره، نه با فقط قدرت نظامی، با هماهنگی بوده، با تکنیک بوده. ما اینو دقیقا تو سیاست میبینیم و بعد خطا برای مایه باید اینجوری بگم دیگه، حالا نمیخوام بگم عقب مانده، ولی عقب تر مانده از این جهان، اینه که ما همه چیو میخوایم کلی و بزرگ ببینیم. خب الان وقتی که صحبت از ساخت جامعه میشه میگیم اوه انقلاب فلان، یعنی یه چی حجم بزرگ در جلوی چشم میاد، در صورتی که انقلاب از آشغال نریختن تو خیابون شروع میشه. یعنی من تا این اندازه، یه موقعی دیدی که مثلا در ایتالیا، پرتغال، اینا این اتفاقات افتاده، مردم هدفمند میان یه اکتی رو انجام میدن، به اندازه یه هفته آشغالاشون رو انبار میکنن. یعنی همون حرکت آشغال در واقع ریختن تبدیل به یک اکت سیاسی میشه، اما توش هماهنگی وجود داره، تکنیک وجود داره، نظم وجود داره، همه با هم دارن این کار میکنن. اما داخل ایران شخص مثلا یه همون حرکت فردی بدون هارمونی، فرد مثلا داره سوار ماشینه داره میره عید مثلا چهارشنبه سوری، یه جا آشغال پوست موز رو میندازه تو خیابون بهش میگه این چه کاریه، میگه در ضدیه با جمهوری اسلامی. میگم آقا اگر 60 میلیون بیاد پوست
اونها در واقع،
اگه 60 میلیون پوست موز بندازی داره
اونها در واقع یک بی‌نظمی. بله اونها در واقع جالب بود این قسمتی که گفتی، اونها دقیقا مثل این بیگ بنگ هم که دقیقا پیش اومده، این نکته که از توش کشیدن بیرون یک نظمی رو توی این بی نظمیه دارن به وجود میارن، یعنی این ناهماهنگی و این ناهنجاریه رو دارن به یک نظمی تبدیلش میکنه، یعنی ارگانایزش میکنه، این وقت هدفمند میشه این داستان. دقیقا از دل این هرج و مرجه یک خواسته بزرگتر
خیلی جالب
از توش بیرون میاد. دقیقا همین بحث رو هم ما توی مارشال آرتس هم داریم، یعنی شما هر از گاهی میبینید که دقیقا توی مارشال آرتس شما یک سری فنون رو با همدیگه ترکیب میکنی و جواب نهایی یه موقعی هست انتظار نداری، یعنی فنونی که داری اجرا میکنی شما همیشه اینجور نیستش که فکر کنی که مثلا من این کار رو میکنم، این کار رو میکنم، این کار رو میکنم و بعد در نهایت کار حرکت چهارم رو میزنم. اونجا دیگه بستگی داره به نوع برخورد حریفت هم، چون اون هم ممکنه راه یک یا دو رو انتخاب کنه. شما نمیدونید که این بی‌نظمیه در واقع صحبت همینجاست که یه مجموعه هست، یه سری حرکات انجام میشه توی 5 ثانیه و در نهایت نتیجه یه چیزی میشه که نظم داشته، یعنی نتیجه داده، هدف یعنی تاثیرگذار بوده، اما از دل دقیقاً اون حرکات بی‌نظمی
بداهه در واقع اتفاق افتاده. من یه چیزی میخوام دقیقاً همینجا اشاره بکنم، منو به یه نقطه دیگه هم کشون برام جالبه، همین بحث ایمپرووایز کردن، بحث بداهه بودن. ما تو موسیقی مشخص وقتی که میخوایم در مورد بداهه صحبت بکنیم اینجوری نیست که دو نفر بغل هم دیگه بشینن، خب اون بزنه اصغر، این بزنه اکبر، بعد خب میشه اسمش بداهه، لا 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 لا، همین تمام. نقطه اوج بداهه نوازی موقعیه که حالا چه خواننده چه نوازنده، اینها هر کدوم در ساز خودشون، در آواز و در تکنیک به نقطه از توانایی رسیدن که اینها میدونن چه چیزی رو کجا متناسب اجرا بکنن. یعنی همین چند روز پیش من با یکی از هنرمندان داشتم صحبت میکردم، اونم به همین اصل اشاره میکرد، مثلا در مورد موسیقی فلامنکو، چه در مورد موسیقی سنتی خودمون در جاز مخصوصا که بسیار بحث بداهه نوازی مهم میشه، اینی که تو یک توانایی ها رو ساختی، فرمه رو میشناسی، یعنی میدونی که با چه چیزهایی طرف هستی، سازه رو بلدی بزنی، یعنی دیگه سوالی نسبت به سازه نداری، بحث اینه که چه چیزی رو کجا بزنی و در هماهنگی با دیگران باید بزنی و بعد بدونی که کجا نزنی. یعنی در جودو، در مارشال آرتس هم ما همین مسئله رو داریم. اگه یه کسی بیاد، دیدی حالا تو کاراته یا جودو، یکی میاد همش میخواد تلاش بکنه بزنه، اینو هنوز یاد نگرفته، جایی هم باید سکوت کنه. تو موسیقی هم همینجوریه، تو جایی نباید بزنی، باید رها بکنی خودت رو و اونجا چشم بدوزی به زمان، که اون زمان درسته، اون پوینته کجاست که اون پوینته اتفاق بیفته، فقط و فقط هم با تمرین. حالا من اینو اینجا هم میگم، ما همینچنین که
این داستانی که گفتی خیلی جالبه، این بداهه‌ای هم که ما توی آرتس، مارشال آرتس در واقع میگیم، پشتش یک تجربه و تمرین ده ها ساله هستش. یعنی اینکه شما یعنی اینکه شما میبینی در نهایت اون فن اجرا میشه و شما زیبایی اون پرتاب رو میبینی. این مجموعه بی‌نظمی که گفتم، اینجور نیستش که حالا از دل یک سری حرکات مثلا دست چشو ببندی دست و پا بزنی، نیستش. این پشتش دقیقاً یک فلسفه خوابیده که این شخص ده سال تمرین کردن، تکرار کردن براش، این راه یک رو رفته، این راه سه رو جواب داده، این راه دو رو ضد حمله کرده، این راه چهار رو رفته و این فلبداهه. من مفهوم من دقیقا از این فلبداهه‌ای که بود این نبود که، و دقیقا اینجا افرادی رو ما میبینیم که توی دقیقا این مارشال آرتس افرادی هستن که میان تازه وارد هستن و چون یک چیز مفهومی کلی، مثلا این مثلا نوازنده گیتار تازه کار دیدید مثلا فقط میخواد بیاد تقلید کنه، در واقع همینجوری الکی کوردها رو نمیدونه، همینجوری میگیره میزنه. دقیقا همین بحث رو هم ما میبریم توی مارشال آرتس. این افرادی که تازه میان فکر میکنن هر چقدر جنب و جوش بیشتری داشته باشن میتونن بهتر نتیجه بگیرن، در صورتی که دقیقا اونجایی که باید، چون شما باید انرژی رو نگه داری جایی که دقیقا لازمه استفادهش کنی. اگه شما انرژی بیش از حد استفاده کنی نتیجه نگیری، اونجاست حریف منتظر شماست، دیده شما خسته شدی، اون وقت میاد به سراغتون.
مبحث من داشتم جدا رو که نگاه میکردم به یه اصطلاحی رسیدم که این اصطلاح تو زیاد باشته سرکار داری، اوکیمی، در واقع افتادن بی خطر. این که تو چطور حریف رو بندازی فقط مسئله نیست، اینی که خودت اول یاد بگیری چطور بیفتی. ما وقتی با جهان واقع طرف میشیم میبینیم که بسیاری از ما زمین زدن دیگران رو یاد میگیریم، اما زمین خوردن رو کمتر خودمون یاد میگیریم. یعنی خودمون بلد نیستیم که چطور زمین بخوریم. اینم بخشی از اون تجربه است، بخشی از اون فهم تکنیکه. تو خودت زمین خوردنت چطوریه تو زندگی واقعی؟
حالا جالبه، اولین روزی که شما لباس جودو رو میپوشید، اولین فنی که به شما یاد میدن زمین خوردنه. یعنی خیلی نکته جالبی بود که اشاره کردی. شما اولین روزی که این گیو در واقع لباس رو میپوشی بهت میگن آقا بخور، تا یک ماه شما هی باید این دستتو بزنی رو زمین، رو این دوشکه من. بهش میگن اوکیمی یا افت، که در واقع فلسفهش به این صورته که شما از بالا پرتاب میشی به پایین، شما باید شدت این ضربه رو بگیری، باید بدونی که با کدوم سمت از بدنت بخوری زمین و با حرکت دست شدت اون پرتاب رو بگیری. شما همینجوری یه دفعه بخوری زمین، خب آسیب میبینی و اون بدنه هنوز سفت نیسته. شما حتما باید تا یک ماه برای همین هی میگن بزن و شما همینجوری گیج. برای همین خیلی ها اوایل که میان این رشته رو تمرین کنن یه سر براشون سخته، هی میگن بابا ما چقدر دیگه مثلا این دستمون رو بزن، اما نمیدونه که فلسفهش دقیقا اینه که آقا تو هی باید بخوری، هی باید زمین بخوری، هی با و این زمین خوردن هر روز تو رو سفت‌تر میکنه، هر روز تو رو محکم‌تر میکنه. دقیقا داستانی که ما توی زندگی داریم، ما داستانی که توی هر بخشی از زندگی، هنر، سیاست، ورزش، و میبینیم که کاملا اینها توی یک راستا قرار گرفتن. این شکست‌های متوالی، این زمین خوردن‌های متوالی که باز برمیگردم به همون بحث، در واقع این که ما تا یاد نگیریم شکست رو بپذیریم هیچ وقت نمیتونیم برای پیروزی و موفقیت تلاش کنیم، چون اگه ما مفهوم شکست رو نفهمیم با یک شکست کنار میکشیم. به خاطر چی؟ یک شخصی میرسه به درجه سیاه، کمربند سیاه، یک شخصی اون وسط ها ول میکنه، تمام میکنه، میره. به خاطر اینکه مفهوم شکست رو نپذیرفته. دقیقاً اینجاست که خیلی مهمه و متاسفانه به خاطر همین هم این بحثی که حالا پیش آوردیم به خاطر همینه که رژیم، به خصوص منظورم رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، این رو میدونه که این چه غنیمت و ارزش بزرگی،
به همین دلیلم وحشتناک تمرکز کرده و همه رو برده زیر نظر سپاه.
با فکر دقیقاً، یعنی اینها میدونن که این مارشال آرتس قدرت عجیبی داره. این نیست که فقط شما زورت زیاد، اتفاقا شما یه مارشال آرتس
خیلی نمیخوام بهش اشاره بکنم چی جوریه. ما واقعیتش نمیخوام قضاوت پیشاپیش بکنم، اینو فقط بر اساس تجربه شخصی دارم عرض میکنم، ممکنه نادرست باشه، اما تو هم تجربتو در میان بذار. واقعیتش اینه که ما بسیاری از عزیزان بودن که اینا اومدن ورزش‌های متفاوت مارشال آرتس کار کردن، از کاراته بگیر، کشتی، جودو و همه اینها، ولی از دل ورزش های رزمی مثل جودو، اساسا اون بخش از ورزش های رزمی که بیسش روی ژاپن و چین هست، اساسا انگار تو جوری آموزش داده میشی که کمتر اهل درگیری خیابونی و اینا میشی. یعنی یک مرامی وجود داره که من فکر میکنم این مرام، حالا فارغ از این که اصلا توی باشگاه تدریس بشه یا نشه یا خود اساتید بدونن یا ندونن، مبناش یک مبنای چینی ژاپنیه. دو سه تا چیز هم میچرخه، رو دو سه تا مفهوم میچرخه. یکی از این مفاهیم هیرارشیه، سلسله مراتبه. این سلسله مراتب هم فارغ از جسم و جسه و قد و نمیدونم هیکل و اینجور چیز هست، فقط و فقط به خاطر دانش است و اون دانش هم متکی به تجربه است. یعنی اگه کسی 10 سالش باشه ولی از مثلا من 40 ساله تجربه و دانشش بیشتر باشه، اون استاد منه. فقط و فقط اون ارشد در واقع داره میشه.
ارشد.
این اتفاق وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اون هم یک نظمی به وجود میاره که این نظمه وقتی وارد اجتماع میشی پیشاپیش تو رو ساخته. ولی متاسفانه یه سری از ورزش ها هستن، من مثلا در کشتی زیاد دیدم، تو بوکس زیاد دیدم، که اینها وقتی ورزش رو میذارن کنار شکست یا میخورن، شکسته رو میپذیرن، یا اینکه ممکنه یه سری مشکلات به هر حال اجتماعی اینا براشون پیش بیاد، اینها وارد زندگی ناهنجار میشن، وارد یک زندگی خشن خیابانی میشن. تو هم چنین چیز تجربی رو داشتی سام؟
ببینید، آره متوجه شدم. البته به درجه ورزشکار بودن اون شخص مهمه. یعنی
من تو اساتیدشون که مثلا من استاد کشتی، کسی که مربی اینا، خب کمتر دیدیم.
آره بله دقیقا به خاطر همین میخواستم اشاره کنم که شما هر چقدر درجه و مرتبه بالاتری داشته باشی عموما از اینجور موارد کنار میکشی. اما خب رشته هایی مثل جودو خاستگاه ژاپن داره، رشته هایی مثل حالا کشتی و باکسینگ و اینها یه مقداری میره اون سمتی. و جالبه، خب میدونید فرهنگ ژاپن و این کالچری که اینها دارن عموما بر پایه احترام. یعنی شما احتمالا رفتید کشورهای آسیای دور، خاورمیانه، میبینه همش هی به همدیگه احترام میذارن. یعنی در واقع و این دقیقا وارد این رشته شون شده. جیگارو کانایی که در واقع
خیلی سختگیر بوده،
رشته رو ابداع کرده، اون هم خودش از یک خانواده فرهنگی در واقع، حالا تمهای در واقع اون شینتو چیزهای فکری مذهبی هم داشتن تا حدودی که به هر حال اون زمان برای خودش خب به هر حال یک
اصلا در درون اون سلسله مراتب اجتماعی مجبور بودن رعایت بکنن.
دقیقا همینطوره و به خاطر همین خب این یک مقداری متمایز میکنه این رشته رو. اما من خیلی قبول ندارم افرادی، من به نظرم افرادی که واقعا توی مارشال آرت، حالا هر نوع مارشال آرتسی، واقعا به اون درجه از استادی یا اون درجه از در واقع کمربند مشکی رسیده باشن، من بعید میدونم که خیلی خودشون رو درگیر این بازی ها بکنن، چون اونها انقدر شکست خوردن. من همین الان گفتم اول میرید تا یه ماه بگید بخور زمین، بخور زمین. اینها هر چقدر هم مقام بالاتری گرفتن، باز دیدن آقا یکی اومده زده. اینها دیگه متوجه شدن که توی زندگی شما نمیتونید که برید بگید من همه رو میزنم. نه، این دیگه فلسفهش رو متوجه شده. و یک مطلب دیگه هم این که خب اینها عموما از پیش میدونن اگر مثلا اتفاقی بیفته، اگر درگیری بیفته، خب شخصی که نادان هست نسبت به مارشال آرت هر چقدر هم جسه بزرگی داشته باشه، چون این شخص آگاه نیست به مسئله تکنیک، خب این خیلی راحت میتونه از پسش بر بیاد. برای همین تا جایی که ممکنه خودش رو عقب میکشه، مگر در شرایطی که دیگه مجبور باشه از خودش دفاع کنه. اتفاقا برای شخص خود من دقیقا زمانی که حالا ما تهران بودیم و به هر حال اون زمان ها زمان 10-15 سال پیش یه مقدار، ولی خب برای شخص خود من هیچ وقت اتفاق نیفتاد. دو بار شرایط دعوا پیش اومده، خب عموما به خاطر جسه من خب معمولا عقب میکشیدن و خب به هر حال از لحاظ ظاهری و جسه حالا من شرایطم جوری بود که عموما وارد دعوا نمیشدن. اما خب دوباری هم که شدن اون افراد قوی هیکل و درشت اندامی بودن، ولی خب بدنساز بودن، از لحاظ تکنیکی آگاه نبودن و اونها دیگه توی شرایطی قرار گرفتم که باید از خودم دفاع میکردم. اونجا دیگه دیگه بحث دفاع دیگه فرق میکنه. شما یه موقعی هست دیگه به حریم
دقیقا
تجاوز
من میخواستم به همین نکته
دیگه وارد عمل
برسونیم
میشه.
بحث و بحث
خب
بحث دفاعه. ما مارشال آرتس داریم یاد میگیریم که من فکر میکنم واجبه، مخصوصا من اصلا به این اعتقاد ندارم که وقتی داریم جلوتر میریم تو جهان، از جهت زمانی تاریخی عرض میکنم، جهان داره جای امتری میشه. نه، فقط شکل خشونت داره تغییر میکنه، اتفاقا این خشونت خیلی ظریف‌تر داره میشه، تیزهوشانه‌تر داره میشه و ما در دو ساحت متفاوت هستیم دیگه. مثلا در جامعه مثل جامعه آمریکا ظاهرا خب ما با پلیس نمیخوایم که بشیم بجنگیم یا با پلیس مثلا جدال چیز داشته باشیم، چون قاعدتا اعتمادی که بین حکومت یا نظم سیاسی و مردم وجود داره، این فرض وجود داره که پلیس قراره که از حقوق من دفاع بکنه به عنوان کسی که به هر حال شهروند سالم اجتماع هستم. اما در جامعه مثل جامعه مثلا ایران یا یک نظم دیکتاتوری، اون موقع ما جدای از این که در جامعه باید مراقبت بکنیم، چون به شکلی اون نظمه وجود نداره دیگه، احترام فاصله وجود نداره، ما در مقابل حکومت هم در واقع مجبور هستیم بعضی موقع از خودمون دفاع بکنیم. من یادم هست چه سال 88، چه قبلش بازم 78، 88، بازم 96، سر 96 که من خودم توصیه میکردم، گفتم اون بچه‌هایی که رزمی کار هستن، بچه‌هایی که تنومندتر هستن، بچه‌هایی که تیزهوش‌تر هستن توی مثلا کار استفاده از بدنشون، اینها جلو باشن، مراقبت بکنید. خب چون تو که سلاح نداری، که تو اسلحه نداری، که حتی چاقو هم زدن و فلان اینا یه سری مشکلات دیگه به وجود میاره، شما جلو باشید، محافظت بکنید از کسانی که به ترتیب اونها ممکنه ضعیف‌تر باشن. یعنی ما در دو جنگ وجود داریم، یک جنگ نسبت به اجتماع مجبوریم از خودمون دفاع بکنیم، یک موقع هم در مواجهه با حکومتی که داره بازم به ما حمله میکنه، به زندگی شخصی ما داره حمله میکنه. یعنی به دختر خانومی چرا لذت میبریم؟ چند وقتی پیش مثلا یه فیلم ویدئویی بیرون اومده بود، دختر خانومی در مقابل یکی از این بسیجی ها، به هر حال آدمای اکستریم، شروع کرده بود به یه سری حرکت ها، در واقع خودشو میخواست رها بکنه. ما لذت میبریم به خاطر اینکه داریم میبینیم دخالت در امور شخصی فرد. حجاب یه مسئله شخصیه، بحث سر اینه، نمیدونم ماشین نفر رو نگه داشتن یا نمیدونم به هر حال مزاحمت ایجاد کردن است به عنوان مثلا حتی پلیس یا به عنوان نمیدونم بسیجی، تو داری ورود میکنی وارد زندگی شخصی نفر، امر پرایوته، زندگی شخصیشه، اون به تو صدمه ای نزده، که در اونجاست که تو مجبوری از خودت دفاع بکنی در مواجهه با کسی که میخواد حق تو رو از بین ببره، کسی که حق تو رو، حق شخصی تو رو میخواد پایمال بکنه. تو اونجا ناگزیر هستی از زندگی خودت دفاع بکنی. و به همین دلیل هست که من فکر میکنم که جامعه سیاسی ایران نیازمند هست، و این نیاز رو فکر میکنم سالهاست پیش از انقلاب بهش توجه کرده ولی عملی نشد. الان مخصوصا جوانها ناگزیر هستند، مجبور هستند که این راه رو انتخاب بکنن، بین راه تنبلی و اعتیاد و مواد مخدر و ساعت 12 صبح از خواب بیدار شدن و ساعت 4 صبح خوابیدن، یا زندگی سالم، تغذیه افتضاح دیگه، همین جوری که زندگی ایران روی شکر داره میچرخه، روی قند و شکر، روی نمیدونم الکل یا اینکه راه دیگه، اون راه، راه ورزش، زندگی سالم. یکی از این راه ها اتفاقا دوری کردن از چیزهایی که به بدن تو قرار صدمه بزنه. فقط مشروب نیست که، زندگی یک شکلی از زندگی مذهبی هم ممکنه به زندگی تو صدمه بزنه. در رابطه با همین بحث روزداری و اینها هم انقدر آمار وجود داره، انقدر اطلاعات وجود داره که این صدمه میزنه به بدن. یا بحث فرهنگی میشه، بحث ذهنی میشه، در واقع فرهنگ قرار ذهن ما رو بسازه. وقتی که این ذهنه رو تو هی مدام داری تخریبش میکنی با چیزهای دیگه، ورزش موجب میشه که تو به یک ثباتی برسی، به یک تعادلی برسی، که ما مدام حالا همینجا که این همه صحبت کردیم، تو به یک چیز مدام اشاره میکردی، اونم تعادل بود، بالانس نفر مقابلت رو به هم بزنی و بالانس خودت رعایت بشه، تقویت بشه، پاهای قوی، دستان قوی، ذهن قوی. این سلسله مراتب قرار به این شکل به ما کمک بکنه که ما فاصله خودمون رو با کسای دیگه بفهمیم. به این معنی نیست که اون شخص خدای منه. من وقتی که داریم توی باشگاه کاراته یا توی جودو تعظیم میکنیم، این تعظیم چه فرقی داره مثلا با نماز؟ ما داریم به یک شخص تعظیم میکنیم، اما این احترامه مربوط به اونجاست و داری میگه ببین تو چیزی به من داری یاد میدی، من در مقابل دانش و تجربه تو دارم به تعظیم میکنم. این به این معنی نیست که من برده تو، اما من ولی شاگرد تو هم، تو استاد منی. استاد بودن به این معنی نیست که تو خدای منی، نه، من از تو دارم چیز یاد میگیرم.
اتفاقا بحثی که الان یه مقدار باز شد این بود که خیلی از اوقات استاده میاد از شاگرده یاد میگیره. این بحث هم خیلی جدیه توی مارشال آرتس. ما داریم احتمالا خودتو هم رفتی از افرادی که هنر رو از تو دیرتر شروع کردن یا به نوعی زیر دست خودت بودن، گفتی ای این کارش
من که اصلا یه شاگرد بسیار خوبی هستم، یعنی اصلا برای من مهم نیست که اون نفر چند سال تجربه داره، فقط نگاه میکنم ببینم چیز جدید میتونه به من بگی یا نه.
دقیقا آره، این بحث رو من خود من هم شده که گفتم مثلا این فن رو این شاگرد من خوبتر انجام میده از من. چرا؟ چون جسه کوچیکتری داره و این فن رو راحتتر میتونه به تو نمایش بده، خیلی راحت میپذیری. این بحث احترام هم کاملا متقابله، اینجوری نیستش که اگه استاده بیاد سینه‌شو سپر کنه و یک دیکتاتوری به خود معروف برای خودش، نه، اونجا دیگه شاگرده اون احترام رو هم نمیذاره. و بحثی که راجب جامعه شد من برگردم چون خیلی مهمه به نظر من. هم چند وقت پیش یه ویدئوی وایرال شده بود، یک توی خراسان شمالی بود،
پلیسر
گرفت پرتاب کرد، نمیدونم دیدی یا نه. توی بله چون بله. اینها چوخه تمرین میکنن توی خراسان، میدونید که یک رشته ای دارن و اکثر اینها تزریق میشن به تیم ملی جودو. جودو عموما یا خراسانی ها خیلی زیاد توش هستن یا بچه های تهران، این دو منطقه بسیار زیاد، تهران هم عموما دارم میگم، تهران عموما بچه های شابدولزین هستن، من فکرمون نرم شمال تهران، ولی خب به هر حال آره این شخص
من.
و دیدیم که همه خوشحال و حالا من فلسفهش رو
اصلا مهم نیست، همین اندازه کافی بوده یه شخص عادی اومده پلیس رو زده.
اما آره مهم نیست، دقیقا
ورزشکار،
یه شخصی که البته عادی که به هر حال چیز بود، یعنی مارشال آرتیست بود، یعنی ورزشکار بود. و این بحث بسیار مهمه، برای همینه که اینها توی تمام فدراسیون‌های رزمی شما می‌بینید که تمام این سردمدارانشون خود ماها بودیم، یا وزارت اطلاعات کار می‌کنن یا سران سپاه وصل هستن، یا عموماً شما اگر رئیس فدراسیون هم می‌شی باید از جنس و بدنه اونها باشی. بابا رسول خادم ما که توی کشتی به هر حال زبان زده خواستان بود، چند وقت پیش رفت یک نامه‌ای نوشت که آقا این وضعیت ما رو با اسرائیل مشخص کنید به خامنه‌ای. اینا اصلا حذفش کردن. یعنی ببینید شخصی که طلای المپیک داره، زیرگیری های رسول خادم، روس ها می اومدن میگفتن آقا تو چجوری داری زیر میگیری، یعنی یک اسطوره بود توی دنیای ورزش. حتی توی بحث های مذهبی هم اینها تا حدودی با اینها راه می اومدن، یعنی جزئی از بدنه بودن، اما این بدنه اینقدر خرابه کوچکترین مخالفتی میبینه شما رو حذف میکنه، ترس داره، به خاطر ترسشه. یعنی شما این دیکتاتوری انقدر عمیق و شدید شده پا رو یک کوچولو این ورتر میذاری. الان دوستان من توی فدراسیون هستن فقط به دلیل اینکه با من دوستن قطع رابطه مجبورن بکنن. شاهین عزیز، یعنی به این حد سیستم جدیه. چرا؟ چون مثلا سام رجبی پست هایی که میذاره یا حرف هایی که میزنه بسیار رادیکاله یا هر چیزی هست، به جرم این که تو با این فقط توی اینستاگرام دوستی ممکنه بیا خره تو بگیرن. حتی برای همین آره، یعنی مسئله بسیار بسیار خیلی جدیه. اینها خیلی دارن تصویه شدید میکنن. البته خب ما میدونیم این تصویه های شدید قطعا فشار رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنن و ما به اون مرحله انفجار قطعا یه روزی خواهیم رسید. اما بحثی که هستش اینه که برای همینه که ماها باید به اون اندیویجوالیزم برسیم،
فردگرایی.
حالا که سیستم اینجوریه، حالا که شرایط دقیقا، حالا که شرایط اینه، تو به قول خود شما یا میتونی بری مشروبتو بخوری، عرقتو بخوری، 12 ظهر پاشی، هر کاری بکنی، یا میتونی بری یک چیزی یاد بگیری، یک هنری یاد بگیری، یک کاری رو یاد بگیری که تو بتونی مؤثر باشی، چه برای خودت چه برای دیگران، که بتونی این رو اشاعه بدی. ما یک شرایطی رو به وجود بیاریم آقا 10% از شرایط جامعه، 20% از اونها بتونن به این پختگی برسن، خب این تزریق میشه به مرور. اینجوری نیستش که استاپ کنه، مثل آقا دقیقا همین اِوولوشن خودمون، در واقع این مسئله جوری نیست که استاپ بشه، این شاخه همین جوری بزرگ میشه و من میتونم با دو نفر صحبت کنم، اون دو نفر با چهار نفر، و همینجور. برای همینه که ماها هیچ وقت با اینکه شرایط رو میدونیم بسیار سخته و بسیار سنگین هستش، اما هیچ وقت استاپ نمی کنیم، از این شکست ها ناامید نمیشیم، پیش میریم. یک نفر دو نفر رو هم به اون درجه از آگاهی بتونیم برسونیم، چه خودمون چه اونها.
قطعا همینجوری ما ببین اگه مبنا رو هدف رو در نهایت، اولا که خب هدف عمومی همه اگه توافق داشته باشیم بقاست، ما میخوایم زنده باشیم. دقیقاً به دلیل، به همین دلیل که می‌خوایم زنده باشیم، می‌خوایم یه زندگی راحتی داشته باشیم، یه زندگی در واقع داشته باشیم که بتونیم توش از امکاناتی که در جهان وجود داره استفاده بکنیم، مثل همه جای دیگه. و تمام کارهایی که ما داریم انجام میدیم به عنوان شهروند، با هر عنوانی که داریم، هنرمند، ورزشکار، دانشمند، سیاستمدار، در نهایت قرار گویا پیشاپیش این خواهد بود که قدرت اجتماعی ما بیشتر بشه. پس قدرت اجتماعی ما متکی به فردیت قوی ماست. یعنی اگه من فردیت قوی به عنوان یه جزء کوچک اجتماع نداشته باشم، نمیتونم دخالت بکنم در قدرت اجتماعی، نمیتونم کمک بکنم به قدرت اجتماعی. به همین ترتیب هم ما میگیم آقا جز جز جز، یعنی ما فرد فرد باید خودمون رو تقویت بکنیم که این فردیت ها در کنار هم جمع بشن که یه دونه قدرت اجتماعی به وجود بیارن. به همین ترتیبم هم بهانه‌جوها، تنبل‌ها و کسانی که به قول معروف مثالی همیشه میزنن، حالا در مورد همین بیچاره بدنسازها، کسانی که زیبایی اندام، پرورش اندام هم کار میکنن، همینجوری مثلا یه عکس کشیدن، نفر نشسته همبرگر رو داره با چیپس میخوره پای تلویزیون، میگه آ این بدنسازها همه آمپول و پودر هستن. آقا اون آمپول و پودر هم ممکنه استفاده بکنه، ولی داره بدبخت زیر وزنه میمیره، وزنه داره میزنه، زحمت داره میکشه در کاری که تخصصشه و برای اون داره میجنگه. تو نمیتونی، حداقل تویی که حداقل پای تلویزیون نشستی، چیپس و پفک داری میخوری، پیتزا داری با شکمتو در واقع قبرستان فست فود کردی، تو نمیتونی بینه، تو نمیتونی نقد بکنی. به همین ترتیب در عرصه سیاسی هم همین جوریه. کسی که ما ممکنه با گروه ها مخالفت داشته باشیم فکری، اما اون وارد عرصه هست و داره کار میکنه. من شهروند موقعی که بگم نه فقط برای من خودم مهم هستیم و خانواده‌ام، طبیعتا از اون قدرت اجتماعی دارم فاصله میگیرم. من نمیتونم بیام نظر بدم و نقد بکنم اون دوست تو که فقط و فقط به این داره فکر میکنه که چجوری جایگاهش در فدراسیون حفظ بشه یا جایگاهش در اون نظم حفظ بشه. این باید آماده بشه دو روز دیگه اگه اتفاقی افتاد برای اون نظم، اون هم در واقع هم دست بوده، هم پای اون سیستم بوده، ضد چی؟ ضد قدرت اجتماعی، ضد قدرت عمومی مردم. به همین ترتیبم در نبود اون نظم سیاسی مشروع یا معتبری که قراره که زندگی شهروند و سامان بده، سیاست همینه دیگه، ما مجبور هستیم در هر جای جهان که هستیم، یعنی کسی اگه بخواد خلاف این بگه باید توضیح بده که چرا داره خلاف این داستان حرف میزنه. چون ما که داریم میگیم تو در آمریکا، من یه جای دیگه، آره دیگه، اون باید اسم. ما میگیم ما قلبمون برای این نظم و آزادی میتپه و مشخصم داریم میگیم قانون، مدام داریم میگیم قانون، ولی کدوم قانون؟ نه قانون جمهوری اسلامی که بیاد حجاب بالای سر زن بکنه، نه قانونی که بیاد خوردن و نوشیدن رو برای من تعیین بکنه، نه قانونی که به من بگه من چه فکری باید داشته باشم. قانونی که قراره به هارمونی و هماهنگی کمک بکنه، به گسترده تر شدن کمک بکنه. تو وقتی میگی این نظم، دقیقاً این نظم یه جایی به انفجار میرسه، این انفجار کار آمریکا و این و اون نیست، با اینکه هر حکومتی طبیعتاً منافع خودش رو دنبال میکنه، اما این انفجار در درون داره اتفاق میفته، چون بسته است، چون نمیخواد هماهنگ بشه، چون نمیتونه با جهانی که داره به سمت تکنولوژی، با کله داره میره به سمت تکنولوژی. مثلا نگاه میکنم دیوانه کننده از خبرها دیگه. حالا تو دیولاپمنت رو توی ورزش داری مثال میزنی، همین اتفاق توی تکنیک هم داره میفته دیگه. فلان ورزشکاری که دستش پاشو تو توی ورزش از دست بده، تکنیک میاد بهش کمک میکنه، تکنولوژی در واقع داره بازم بیاد بهش کمک میکنه. همه اینها به این معنیه که سام عزیز، ما در نهایت بتونیم زندگی بهتر رو برای خودمون و دیگران رقم بزنیم. و اون چیزی هم که من از مارشال آرت میفهمم به عنوان کسی که یه بخشی از زندگیمو در واقع فدای این قضیه هم کردم، هم آسیبش رو دیدم، هم صدماتو هم فکر میکنم مجموعی از شکسته شدن ها و اینا هم باشی دیگه، ولی در نهایت شکستگی نداری تو؟
ما که سالم
آره بابا جودو که
آره
اصلا
دیگه، ما
دیگه
عمل ها.
میدونم آره،
چرا عمل
منم
داشتم،
که دیگه
دارو
پشت
عمل
لب و
ساقه
کمر و، ولی
زیاده.
در هر صورت همه اینا قراره که به ما کمک بکنه که قوی تر بشیم. برای من هیچ مفهومی مهمتر از قدرت نیست و مارشال آرت و هر چیز دیگه ای هم قراره که حالا از هنر بگیر تا شکل‌های دیگه ای از هنر، در نهایت به ما قرار یاد بده که چطور هنر زندگی کردن رو یاد بگیریم.
دقیقا هر عاملی که بتونه در واقع ما رو قدرتمند بکنه، من هم معتقد هستم که باعث پیشرفت ما میشه. و من خودم به عنوان یک فرد ورزشکار، کسی که خب من از 9 سالگی درگیر بودم توی این رشته ها، فکر کنم که مارشال آرتس راه قدم بزرگی رو میتونه برای ما چه از لحاظ روانی چه از لحاظ جسمی برداره. به خاطر همین توصیه من
نه
در
این توصیه
آخر واقعا
مهمیه.
اینه که حالا اهل نصیحت و اینها نیستیم، اما خب واقعا نه تجربه شخصیه، تجربه شخصیه. واقعا امروز روزی که من سام رجبی میام حرفم رو محکم میزنم، چه در مسائل سیاسی چه در مسائل مذهبی، و چه میبینم که توی جامعه ما چه مصیبت هایی وارد داره میشه و دارم میبینم که آینده بشه صورت پیش میره،
آفر.
تماما اینها از خواستگاه ورزشی من بوده. یعنی خیلی راحت میتونم بهت بگم الان من اگه میام حرفی هم میزنم، ایده سیاسی دارم یا ایده ای دارم در مورد مذهب، عموما به خاطر این تزکیه نفسی بوده که ورزش و این قدرتی بوده که ورزش به من داده. چون من تمام ساعتهای زندگیم و عمرم و بیشتر عموما توی باشگاه ها بودم، من شخصی نبودم که برم دنبال علم و مطالعه و اینها، بوده به هر حال نه در حدی که، اما میخوام بگم که شمایی که به عنوان حتی ورزشکار اگر به درجات بالا و بالاتر برسی، میتونی قطعا به اون خواستگاهی که چه توی سیاست دنبالشی چه توی آزادی و بحث دموکراسی دنبالشی، قطعا میتونی تعمیمش بدی.
بسیار عالی سام عزیز، ممنون که حضور داشتی، دمت گرم و لذت بردیم.
خواهش میکنم،
قربونت برم، زنده باشی.
منم همینطور، قربان شما، بدرود.